سلام و خسته نباشید و برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. سازمان عفو بین الملل می گوید که گپ‌های کلان نمی تواند جلو اقدامات سرکوبگرانه طالبان را در افغانستان بگیرد، بلکه با اقدامات قوی این کار ممکن می شود. این سازمان دیروز جمعه در اعلامیه در صفحه اکس تویتر سابق از تمام حکومت‌ها خواست که قدم بردارند و با طالبان حساب و کتاب کنند. این سازمان مدافع حقوق بشر همزمان با نشر این اعلامیه از مراجع آنلاین صدای حمایت را بلند کرده که مردم می‌خواهند سکوت را بشکنند و جلو تخطی‌ها از ارزش‌های حقوق بشر را در افغانستان بگیرند. سازمان بین المللی حقوق بشر به شمول سازمان عفو بین الملل یا امینستی انترنشنال بار بر طالبان اتهام وارد کردند که حقوق بشری و مخصوصاً حقوق زنان و دختران را پامال می کنند. بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در 3 سال گذشته، مکاتب بالاتر از صنف 6 برای دختران بسته شده و بسیاری زنان از کار در مؤسسات دولتی و غیر دولتی منع شدند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، برای بحث در مورد وضعیت حقوق بشری این کشور به کانادا می رود. بر اساس بیانیه کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد، آقای بنت از 20 تا 26 ماه اکتبر با گروه از زینفان در مورد بحران حقوق بشری جاری در افغانستان و حمایت حکومت کانادا از حقوق بشری مردم افغانستان گفتگو خواهد کرد. در ادامه آمده است آقای بنت با نمایندگان حکومت کانادا در شهر اوتاوا دیدار و به شهر تورنتو نیز خواهد رفت. در بیانیه گفته شده است که دیدار با مهاجران افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به کانادا رسیدند، مدافعان حقوق بشر به ویژه مدافعان حقوق زن، روزنامه‌نگاران، متخصصان افغان، سازمان‌های حامی افغان‌هایی که به کانادا فرار کردند و اعضای جامعه مدنی کانادا شامل آجندای سفر او می شود. حکومت طالبان در ماه آگوست امسال سفر بنت به افغانستان را ممنوع کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، مدعی شد که آقای بنت برای تبلیغ علیه افغانستان موظف شده بود و به گفته او مصروف پروپاگاند بود و موضوع بسیار کوچک را بزرگ می ساخت. اما ریچارد بنت گفته است که با وصف ممنوعیت ورودش به افغانستان زیر حاکمیت طالبان و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در این کشور ادامه خواهد داد و برای بهبود وضعیت دادخواهی خواهد کرد. اندونزیا و قطر یک یادداشتی را در مورد اهدای بورسیه به دانشجویان افغان در پوهنتون‌های اندونزیا به امضا رساند. نظر به گزارش وبسایت وزارت خارجه اندونزیا، این یادداشت روز پنجشنبه از سوی ریتنو مرسودی، وزیر خارجه اندونزیا، و لولو الخاطر، وزیر دولت قطر در امور رابطه بین المللی امضا شد. این یادداشت زمینه را برای دانشجویان افغان فراهم می سازد که در پوهنتون‌های اندونزیا تحصیلات عالی خود را انجام بدهند که مصارف این بورسیه ها از سوی حکومت قطر پرداخت می شود. ریتنو با اشاره به اوضاع کنونی افغانستان بر اهمیت دسترسی به تعلیم در این کشور، مخصوصا سهم زنان در آن، تاکید کرده است. قبل از این هم قطر و اندونزیا در بخش رساندن کمک‌های بشری به افغانستان با هم یک تفاهم را امضا کرده بودند. و مقامات در ایالت شرقی پنجاب پاکستان روز جمعه تمام مکاتب و پوهنتون‌ها را برای 2 روز مسدود کردند تا از گسترش تظاهرات دانشجویان در رابطه با یک قضیه تجاوز جنسی در محوطه یک مکتب جلوگیری کنند. بسته شدن دروازه‌های مکاتب در این ایالت پرنفوذ پاکستان بر 18 میلیون دانشجو تاثیر می‌گذارد. بعد از نشر خبرهای تجاوز محتمل جنسی در محوطه یکی از مکاتب خصوصی گروه پنجاب در شهر لاهور، در رسانه‌های اجتماعی تشنج در محوطه‌های مکاتب بیشتر شده و در 4 شهر تظاهرات راندازی شده است. حکومت پاکستان و پلیس این کشور خبر وقوع حادثه تجاوز جنسی در مکتب خصوصی در لاهور را رد کرده و میگویند چنین حادثه رخ نداده است. آنها تلاش دارند که در حدود 30 نفر از جمله ژورنالیستان را دستگیر کنند که به گفته مقامات با نشر خبرهای غلط در رسانه‌های اجتماعی تظاهرات و نارامی را دامن زدند، اما شاگردان میگویند که تظاهرات خود را ادامه میدهند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. پارلمان جرمنی لایحه‌ای را تصویب کرد که امتیازات پناهجویان را محدود می‌سازد. اما افغان‌هایی که برای رسیدن به اروپا تلاش می‌کنند می‌گویند که راه‌های سخت را سپری می‌کنند.
از خاک پاکستان با راه مشکل میگن که از او بر با طرف اینمی یک جای را بنام ساروان که مربوط خاک ایران میشه که فعلا در امی چند روزی هم خبرهایی است که 260 نفر در اونجا افغانای ما شهید شدن.
اتحادیه خبرنگاران افغان در تبعید در ایران میگوید اجساد برخی از افغانهای کشته شده در منطقه کلگان در مرز میان پاکستان و ایران به شفاخانه سراوان منتقل شدند.
و جسد های اکثرشان در کوه ها البته باشه و تعدادشان هم 13 نفر حدوداً در شهرستان یا سراوان یا مو منطقه شفاخانه عمومی سراوان فعلا در یخچال ها نگهداری شده.
در مسائل منطقه‌ای خواهید شنید که صدر اعظم پاکستان از رئیس جمهور آمریکا خواسته که رهایی یک خانم پاکستانی را که حکم طولانی زندان در امریکا بر او جاری شده ضمانت کند. نگرانی 8 سازمان از توقف احتمالی برنامه پذیرش افغانهای در معرض خطر از سوی جرمنی. افغانهای در معرض خطر چی می گویند؟
در افغانستان زندگی ما هم که کلگی می خواهم در خطر هستم. دیگه بسیار نگران هستیم به خاطر از اینکه کشور آلمان بر ما تا حال هیچ جواب کدام ایمیل یا جواب منفی مثبت بر ما نداده.
از تحولات وردش نیز برایتان خواهیم گفت. در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک شفیق عیار با ما همکاری میکنه. در حالی که پناهجویان افغان در تمام جهان به شمول کشورهای همجوار با مشکلات زیاد روبرو هستند، پارلمان جرمنی لایحه‌ای را تصویب کرد که امتیازات پناهجویان را محدود میسازد. بعض تحلیلگران پیروی احزاب پیروزی احزاب مخالف را در انتخابات آلمان دلیل تصمیم دیروزه پارلمان این کشور می خوانند. در این گزارش بیشتر می شنوید.
در بیش از 3 سال گذشته جوانان افغان از راه های مرگبار کشور خود را ترک می کنند. هارون افغان است که با راه های دشوار خود را به اروپا رسانده و داستان روزهایی را حکایت می کند که در راه سفر با آن مقابل شده است.
ما فامیل خودم همراهم نبود، دیگر فامیل ها بود، فامیل های برادرم بود. نیمروز از نیمروز بعد خاک پاکستان میرن، باز از خاک پاکستان با راه مشکل میگن که از او بر با طرف اینمی یک جای را بنام ساروان که مربوط خاک ایران میشه که فعلا در امی چند روزی هم خبرهایی است که 260 نفر در اونجا افغانای ما شهید شدن. خیلی خطرناک است که من اونجا بعضی مرده ها را دیدم.
هارون یک مثال از آن جوانهای افغان است که از راههای زمینی و هوایی تلاش بیرون رفتن از افغانستان را دارند، زیرا فکر میکنند که زندگیشان در افغانستان در خطر است. اما در اروپا زندگی جوانان مانند هارون هر روز سخت‌تر میشود. پارلمان جرمنی دیروز جمعه در جریان یک اقدام نو لایحه محدود ساختن امتیازات پناهجویان را تصویب کرد که در این کشور پناهنده شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پارلمان آلمان امتیازات آن پناهجویان را قطع کرده که قبلا در دیگر کشورهای اروپایی ثبت نام کردند و هم اکنون در فهرست اخراج از جرمنی قرار دارند. نظر به قانون نو، آن پناهجویانی که برای مدت موقت به وطن اصلی خود برمیگردند هم حق پناهندگی سیاسی را از دست می‌دهند. تصویب قانون نو تمام قانون‌های دیگر را باطل می‌سازد که تقریبا 10 سال قبل در زمان صدارت انگلا مرکل نافذ شده بود. حالا که حزب راستگراه مخالف پناهجویان AFD در انتخابات پیروزی به دست آورده، حکومت صدر اعظم اولاف شولز در جرمنی محدودیت‌ها را بر پناهجویان افزوده که تازه به جرمنی می‌روند. گلاله مموزه عضو شورای ولایتی بن برای رادیو آزادی گفت که محدودیت‌های نو جزء مبارزات انتخاباتی می باشد.
به فکر من پیروزی حزب AFD در بسیار ایالت‌های جرمنی سبب خواهد شد که پارلمان جرمنی این قانون را وضع کند که به اساس آن پناهجویانی که نامهایشان در کشورهای دیگر اروپایی ثبت شده و یا دوباره به کشور خود برگشتند حق پناهندگی سیاسی را ندارند. این بر افغانهای ما تأثیر زیاد نخواهد داشت و آنقدر قابل نگرانی نیست.
لایحه قوانین نو بعد از یک حمله چاقو در یک فستیوال در شهر زولینگن غرب جرمنی در ماه آگوست سال جاری به پارلمان این کشور پیشنهاد شد. در این حمله یک پناهجوی 26 ساله سوریایی که گفته می شود با گروه داعش ارتباط داشت متهم گردید. قانون نو آن پناهجویان را از پناهندگی سیاسی محروم می سازد که به جرمهای ضدیت با یهودیان و دیگر مسائل محکوم شدند. نانسی فیزر وزیر داخلی جرمنی به وکلای پارلمان این کشور گفت که قانون نو امنیت داخلی این کشور را در برابر تهدید تقویه می کند. در قوانین مربوط به پناهجویان در جرمنی در یک زمان سختگیری ایجاد شده که تمام راه‌ها برای پناهجویان افغان بسته شدند. در هفته جاری خبرهایی به نشر رسید که در سرحد ایران از سوی پلیس ایران بر پناهجویان افغان فایر شد که بسیار مردم کشته و زخمی شدند. گفته می شود که این افراد برای رفتن به ایران از راه‌های غیر قانونی تلاش داشتند. هرچند در اروپا بر پناهجویان فایر نشده، اما با محدودیت‌های قانونی ساحه زندگی بر آنها هر روز تنگتر می شود.
در این حال اتحادیه خبرنگاران افغان در تبعید در ایران می گوید اجساد برخی از افغانهای کشته شده در منطقه کلگان در مرز میان پاکستان و ایران به شفاخانه سراوان منتقل شدند. این در حال است که رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در واکنش به گزارش ها در مورد کشته شدن افغان ها از سوی نیروهای ایرانی گفته که در این زمینه تحقیقات کامل و شفاف صورت گیرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اتحادیه خبرنگاران افغان در تبعید در ایران میگوید هنوز هم افغانهای کشته شده در منطقه کلگان در مرز میان پاکستان و ایران در دامنه های کوه ناپدید هستند. امید پویا رئیس این اتحادیه که این رویداد را دنبال میکند روز جمعه بر رادیو آزادی گفت
و جسد های اکثرشان در کوه ها البته باشه و تعدادشان هم 13 نفر حدودا در شهرستان یا سراوان یا مو منطقه شفاخانه عمومی سراوان فعلا در یخچال ها نگهداری شده و تعدادشان هم فعلا در افغانستان انتقال پیدا کردن از طریق که اونا شناخت داشتن یا پدر مادرشان یا کسایی که پیش قوم داشتن.
یکی از اعضای خانواده یک تن از کشته شده های این رویداد از ولایت بلخ افغانستان که به دلیل حساسیت این موضوع نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت. او میگوید که جسد پسر کاکایش از سوی همراهانش که در این رویداد با او بودند به آنها سپرده شده است. روز پنجشنبه نیز برخی از اعضای خانواده های افراد کشته شده در صحبت با رادیو آزادی خواستار عدالت شده و از جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشری خواستند که به این مسئله رسیدگی کنند. بر اساس گزارش نشریه حقوق بشری هالوش که خبرهای مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، به تاریخ 22 میزان در نتیجه تیراندازی مرزبانان ایرانی تعداد زیاد از پناهجویان افغان کشته و زخمی شدند. بر اساس معلومات نهاد یاد شده، این رویداد ناوقت روز یکشنبه در مرز ایران و پاکستان در منطقه کلگان رخ داده است. گزارش های گوناگون در مورد کشته شده ها و زخمی های این رویداد منتشر شده، اما تاکنون هیچ سازمان مستقلی آمار دقیق از تلفات این رویداد را اعلام نکرده است. گزارش ها در مورد کشته شدن ده ها افغان از سوی نیروهای مرزی ایران با واکنش های گسترده داخلی و خارجی نیز روبرو شده است. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان به تازگی نگرانی عمیق خود را در رابطه با این گزارش ابراز کرده است. خانم امیری روز جمعه 18 اکتبر در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود گفته افرادی که به دلیل سرکوب شدید مجبور به فرار می شوند باید به جای خشونت و سوء استفاده با آنها به احترام و کرامت انسانی برخورد شود. او همچنان خواهان بررسی کامل و شفاف این رویداد شده و تاکید کرده که عاملان آن باید پاسخگو قرار داده شوند. به شمول سازمان ملل متحد و سایر نهادها، چهره‌های مختلف سیاسی نیز خواستار تحقیقات همه‌جانبه درباره این حادثه شدند. در همین حال، حکومت طالبان اعلام کرده که یک هیئت بلندپایه را برای بررسی رویداد و تلفات وارد شده به افغان‌های مهاجر در ایران تعیین کرده است. در سوی دیگر، میثم مهدی‌پور، معاون نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور رسانه‌ای افغانستان، ادعاهای مربوط به کشته شدن تعداد زیاد از افغان‌ها توسط نیروهای مرزی ایران را رد کرده است. این مقام ایرانی روز پنجشنبه در بحثی در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود، منطقه ای را که در آن ادعا شده افغان‌ها کشته شدند، منطقه امنیتی خوانده و گفته است که مهاجران باید از تردد در این منطقه خودداری کنند. با گفته مهدی پور، دشمن با انتشار چنین گزارش‌هایی در تلاش گمراه ساختن افکار عمومی است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که به کارگیری مهاجران افغان بدون مدرک در بخش کشاورزی در ولایت کرمانشاه ایران ممنوع شد. اما پیش از آن، صدر اعظم پاکستان از رئیس جمهور امریکا خواسته است که رهایی یک خانم پاکستانی را که حکم طولانی زندان در امریکا بر او جاری شده است ضمانت کند. در این مورد یک وکیل مدافع پاکستانی روز جمعه به یک محکمه این کشور معلومات داده است. جزئیات را در این گزارش میشنوید از همکارم.
شهباز شریف صدر اعظم پاکستان به جو بایدن رئیس جمهوری امریکا نامه نوشته و خواهان آزادی یک خانم پاکستانی شده که در امریکا حکم 80 ساله حبس را سپری می کند. او در یک قضیه مربوط به تروریسم در ایالات متحده امریکا محکوم شده است. در این مورد یک وکیل مدافع حکومت پاکستان روز جمعه به یک محکمه این کشور به یک نامه اشاره کرد که عنوانی رئیس جمهوری امریکا ارسال شده است. این نامه شهباز شریف به یک محکمه در اسلام آباد پیشکش شد که در آن عریضه خواهر این محکوم بررسی می شد. محکوم آفیه صدیقی که دانشمند با تجربه رشته های عصبی است، در سال 2010 به قضایای مختلف از جمله تلاش برای کشتن اتباع امریکایی محکوم شد. خانم صدیقی بعد از ترک امریکا و ازدواج با برادرزاده خالد شیخ محمد، طراح خودخوانده حملات 11 سپتامبر سال 2001 در امریکا، مظنون تروریسم شناخته شد. او در سال 2008 در یک برخورد با مقامات امریکایی در افغانستان زخمی شد و شاهدان میگویند که او به سمت امریکایی ها تیراندازی کرد. در نامه صدر اعظم پاکستان شهباز شریف برای رئیس جمهور امریکا جو بایدن که به تاریخ 13 اکتبر نوشته شده و یک نسخه آن دیروز جمعه به خبرگزاری اسوسییتد پرس رسیده، آقای شریف برای رئیس جمهور امریکا گفته که این زن 16 سال را در زندان سپری کرده است و شرایطش سزاوار توجه می باشد. آقای شریف گفته است که در سالهای گذشته چندین مقام پاکستانی با این خانم در زندان ملاقات کرده و در مورد رفتار با وی نگرانی شدید ابراز کردند. به نوشته آقای شریف، این رفتار بر صحت فیزیکی و روانی خانم صدیقی که بیان هم آسیب پذیر است بسیار تاثیر کرده. شریف در نامه خود افزوده که نظر به تخمین بعضی از مقامات پاکستانی که با خانم صدیقی در زندان دیدند، احتمال آن وجود دارد که او دست به خودکشی بزند. صدر اعظم پاکستان از جو بایدن خواسته که عریضه خواهر این محکوم را برای عفو قبول کرده و با نیت بشردوستانه او را آزاد نماید. شهباز شریف در نامه به بایدن افزوده که خانواده این محکوم و میلیون ها پاکستانی دیگر چشم براه یک پاسخ مهربانانه به این خواست می باشند. خانواده صدیقی ادعا می کند که عافیه در سال 2003 در کراچی ناپدید شد و به نظر آنها دیکتاتور سابق پاکستان جنرال پرویز مشرف مخفیانه او را به مقامات امریکایی تسلیم کرد. مشرف در زمان حملات 11 سپتامبر سال 2001 در قدرت بود که با امریکا در جنگ علیه تروریسم متحد شد و حکومتش ده ها نفر را دستگیر نموده و به حکومت های مختلف از جمله واشنگتن تسلیم داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما،
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که دو سال پس از آغاز برنامه پذیرش حکومت جرمنی برای افغانها، به ویژه آنهایی که در معرض خطر هستند، 8 سازمان نگرانی خود را در مورد توقف احتمالی این برنامه مطرح کردند. اما پیش از آن، بکارگیری مهاجران افغان بدون مدرک در بخش کشاورزی در ولایت کرمانشاه ایران ممنوع شد. تعدادی از پناهجویان افغان مقیم کرمانشاه و سایر ولایت‌های ایران بر رادیو آزادی میگویند که به دلیل این محدودیت‌ها بسیار نگران هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از ممنوعیت‌ها بر بکارگیری مهاجران افغان در کارخانه‌های تولید مواد غذایی و مراکز صحی ایران، سازمان جهاد کشاورزی ولایت کرمانشاه این کشور بکارگیری افغان‌های بدون مدرک را در بخش کشاورزی نیز ممنوع اعلام کرد. خبرگزاری صدا و سیمای ایران روز چهارشنبه به نقل از علی چالاچالا رئیس این سازمان گزارش داده، اگر کسی در ولایت کرمانشاه ایران مهاجران افغان را در بخش کشاورزی به کار استخدام کند، با برخورد قانونی روبرو خواهد شد. علی چالاچالا هشدار داده که متخلفان تنها با برخورد قانونی و جریمه‌های سنگین مواجه نخواهد شد، بلکه از خدمات مشاوره‌ای، تخصیصات مرتبط به کشاورزی و مالداری، قراردادها و فروش محصولات نیز محروم خواهد شد. او افزود که اخیراً برخی کشاورزان و کارفرمایان در کرمانشاه افغانها را به کار گماشتند که این عمل جرم محسوب می شود. و از شوراهای قریه ها خواسته که اگر افغانها را در بخش کشاورزی کرمانشاه مشغول به کار دیدند، با آنها گزارش دهند تا از این گونه اقدامات جلوگیری شود. یکی از مهاجران افغان در کرمانشاه ایران که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
ما در بخش کشاورزی کار میکردیم در کرمانشاه. یک مدت را کارهای ما خوب بود، هر یک فرمی شد که تامین نفقه و روزگار ما شود. حالی وقتی زیر اسمیه که یک کشاورزی را وارد کرد، از این کار کشاورزی ما را اخراج کردن و تعدید میکنن. کسایی که کار میکردن شبانه برای زیاد چاپا میندازن و یارا از تمامی جایهایی که همو کار و بار و زندگیشان هستن یارا به طرفی پیچی اخراج میکنن.
و افزود که اکنون به دلیل ترس کسی دلش نمیخواهد در ایران در بخش کشاورزی کار کند. این موضوع تنها مختص کرمانشاه نیست. یک مهاجر افغان به نام سلیمان در شهر البرز ایران میگوید که در بخش کشاورزی ممنوعیت وضع شده است.
البرز که مثلا کشاورزی همون کرج و اشکه تو این برو نظر آباد این برو برو مثلا کشاورزی میکرد، همه ایشه گیره تر ادمس کرده دیگه، ایش کسی نزاشته که کشاورزی کنه. همه را اینا زن بچه دار بود، خانواده بود، اینا را همه ایشه فرستاده.
این در حال است که دشواری ها و مشکلات در برابر افغان های بدون اسناد اقامت در ایران روز به روز در حال افزایش است و هر هفته هزاران افغان به افغانستان بازگردانده می شوند. پیش از این به تاریخ 8 میزان مقام های تهران و البرز نیز ممنوعیت های بر استخدام افغان ها در کارخانه های تولید مواد غذایی و مراکز صحی وضع کردند. همچنان اداره تنظیم مشاغل تهران نیز هر گونه فعالیت های افغان ها در خیابان ها و مکان های عمومی را ممنوع اعلام کرده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
دو سال پس از آغاز برنامه پذیرش حکومت جرمنی برای افغانها، به ویژه آنهایی که در معرض خطر هستند، 8 سازمان نگرانی خود را در مورد توقف احتمالی این برنامه مطرح کردند. شبکه خبری دویچه وله جرمنی به نقل از اعلامیه مشترک این 8 سازمان از جمله کابل، لوفت، بروکا، ماموریت لایف لاین و کمیته بین المللی نجات گفته که نگران توقف احتمالی بودجه این برنامه در سال آینده‌اند. اینکه افغانها در این مورد چی میگویند بیشتر در این گزارش بشنوید.
به ادامه نگرانی های افغان های در مرز خطر از بی سرنوشتی پرونده های پناهندگیشان به کشورهای پناهجو پذیر، برخی از فعالان و کارمندان جمهوری مخلوق منتظر دریافت ویزه جرمنی هستند میگویند هیچ پاسخ تا حال دریافت نکردند. یک وکیل مدافع زن افغان که از 2 سال به این سو با خانواده‌اش در پاکستان زندگی میکند و در انتظار دریافت ویزه جرمنی بود به رادیو آزادی میگوید که جرمنی پرونده او را بدون دلیل قانع کننده رد کرده است. او که نخواست به خاطر حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، در این مورد گفت.
تقریبا بعد از سپری شدن 1 سال انترویو مدیکال جرمنی رد کردن و دلیلش هم نگفتن که به چی در این رد شده. به خطرات جرمنی اونجا موجود بود که افغانستان هم تر کردیم، همه حس بود ختم شد. ما اونجا حال چیزی نداریم که ما دوباره بریم و ای که امیدواری به جرمنی بوده او هم رد کرده.
پیش از این نیز برخی از مهاجران افغان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پرونده های مهاجرتیشان از سوی جرمنی رد شده است. با این حال نیلاب شهاب فعال حقوق بشر که او نیز 3 سال است پرونده پناهندگی به جرمنی دارد به رادیو آزادی گفت که هنوز هم به امید اخذ ویزه این کشور در ایران شب و روز خود را سپری می کند.
ما دوباره افغانستان رفته نمیتونیم. ما دوباره افغانستان برگردیم خب ما کشته میشیم. ما جان ما در خطر است و ما یکانه امید ما امی بود که دولت جرمنی در پلوی زنان بیچاره و مظلوم افغانستان در پلوی مدافعین حقوق بشر استاده میشه و از او حقوق ما دفاع میکنه، حداقل بر ما پناهندگی میده. ما به میدل ما خوش بود.
یک بانوی دیگر افغان که خود را از نظامیان پیشین معرفی میکند، او نیز با ابراز نگرانی در این مورد می افزاید.
ما خودم یک خانم نظامی هستم، فعلا در افغانستان زندگی می کنم. قبلا 2 سال پیش ما کیس انداخته بودم در پناهندگی جرمنی، دیگه تا فعلا بر ما هیچ کدام جواب نامده. ما فعلا در افغانستان زندگی ما هم که کلگی می کنم در خطر هستم، دیگه بسیار نگران هستیم به خاطر از اینکه کشور آلمان بر ما تا حال هیچ جواب کدام ایمیل یا جواب منفی مثبت بر ما نداده.
این فعالان و کارمندان پیشین جمهوری مخلوع در حال از تأخیر و رد پرونده هایشان از سوی جرمنی ابراز نگرانی می کنند که به تازگی 8 سازمان به شمول کابل لفت بروکه، ماموریت لایف لاین و کمیته بین المللی نجات نگرانی خود را در مورد توقف احتمالی این برنامه مطرح کردند. شبکه خبری دویچه وله جرمنی نوقت روز پنجشنبه با نشر گزارشی در این مورد گفته که این سازمان ها در اعلامیه مشترک خود گفتند که دلیل این نگرانی توقف احتمالی تامین مالی این برنامه در سال آینده است. در گزارش آمده این سازمان ها گفتند که مذاکرات جاری درباره بودجه فدرال سال 2025 در جرمنی آخرین فرصت برای تضمین ادامه این برنامه است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست 2021، افغانهای در مرز خطر واجد شرایط تحت این برنامه به جرمنی انتقال داده می شدند. اکنون مشخص نیست که در آینده این برنامه به کارش ادامه خواهد داد و یا به علت کمبود بودجه متوقف خواهد شد. هرچند بر اساس توافق حکومت فدرال جرمنی حدود 3.7 تن از طریق این برنامه اسکان مجدد اجازه خواهند داشت به جرمنی پناهنده شوند، اما ادامه آن به مسائل مالی بستگی دارد. بر اساس گزارش تا اکنون این برنامه تعداد کمتری را نسبت به آمار یاد شده پذیرفته است. این طرح برای پذیرایی از 1000 نفر در ماه طراحی شده بود، اما طی 2 سال گذشته تنها 682 تن از طریق این برنامه وارد جرمنی شدند. این 8 سازمان هشدار دادند که توقف پیش از وقت و نامنظم این برنامه اساسی پذیرش سبب خواهد شد که افرادی که در افغانستان در مرز خطر قرار دارند به فراموشی سپرده شوند. این در حال است که هزاران افغان برای دریافت ویزای جرمنی هنوز هم در کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان در شرایط بسیار دشوار شب و روزشان را سپری می کنند.
رادیو آزادی. ممنون که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه را خواهید شنید، اما پیش از آن خلاصه خبرها. سازمان عفو بین الملل میگوید که گپ‌های کلان نمیتواند جلو اقدامات سرکوبگرانه طالبان را در افغانستان بگیرد، بلکه با اقدامات قوی این کار ممکن میشود. این سازمان دیروز جمعه در اعلامیه در صفحه ایکس تویتر سابق از تمام حکومت‌ها خواست که قدم بردارند و با طالبان حساب و کتاب کنند. این سازمان مدافع حقوق بشر همزمان با نشر این اعلامیه از یک مراجع با معذرت این سازمان مدافع حقوق بشر همزمان با نشر این اعلامیه از یک مراجع آنلاین صدای حمایت را بلند کرده که مردم میخواهند سکوت را بشکنند و جلوه تخطی ها از ارزش‌های حقوق بشر را در افغانستان بگیرند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان برای بحث در مورد وضعیت حقوق بشری این کشور با کانادا می رود. بر اساس بیانیه کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد، آقای بنت از 20 تا 26 ماه اکتبر با گروهی از زینفان در مورد بحران حقوق بشری جاری در افغانستان و حمایت حکومت کانادا از حقوق بشری مردم افغانستان گفتگو خواهد کرد. در ادامه آمده است آقای بنت با نمایندگان حکومت کانادا در شهر اوتاوا دیدار و به شهر تورنتو نیز خواهد رفت. در بیانیه گفته شده دیدار با مهاجران افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به کانادا رسیدند، مدافعان حقوق بشر به ویژه مدافعان حقوق زن، روزنامه‌نگاران، متخصصان افغان، سازمان‌های حامی افغان‌هایی که به کانادا فرار کردند و اعضای جامعه مدنی کانادا شامل آجندای سفر او می شود. اندونزیا و قطر یک یادداشت را در مورد اهدای بورسیه‌ها به دانشجویان افغان در پوهنتون‌های اندونزیا به امضا رساند. نظر به گزارش وبسایت وزارت خارجه اندونزیا، این یادداشت روز پنجشنبه از سوی رتنو مرسودی وزیر خارجه اندونزیا و لول و الخاطر وزیر دولت قطر در امور روابط بین المللی امضا شد. این یادداشت زمینه را برای دانشجویان افغان فراهم می سازد که در پوهنتون‌های اندونزیا تحصیلات عالی خود را انجام بدهند که مصارف این بورسیه ها از سوی حکومت قطر پرداخت می شود. و مقامات در ایالت شرقی پنجاب پاکستان روز جمعه تمام مکاتب و پوهنتون‌ها را برای دو روز مسدود کردند تا از گسترش تظاهرات دانشجویان در رابطه با یک قضیه تجاوز جنسی در محوطه یک مکتب جلوگیری کنند. بسته شدن دروازه مکاتب در این ایالت پرنفوذ پاکستان بر 18 میلیون دانشجو تاثیر می‌گذارد. حکومت پاکستان و پلیس این کشور خبر وقوع حادثه تجاوز جنسی را در مکتب خصوصی در لاهور رد کرده و میگویند چنین حادثه رخ نداده. آنها تلاش دارند که در حدود 30 نفر از جمله ژورنالیستان را دستگیر کنند که به گفته مقامات با نشر خبرهای غلط در رسانه‌های اجتماعی تظاهرات و نارامی را دامن زدند. اما شاگردان میگویند که تظاهرات خود را ادامه میدهند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه‌های شما هستیم. در این هفته نهاد دختران در مسیر تغییر را برای شما به معرفی می‌گیریم که مؤسس این نهاد کیست، چگونه این نهاد را پایه‌گذاری کرد و در کدام بخش‌ها فعالیت دارد. در این مورد با مؤسس و کارمندان این نهاد صحبت خواهیم کرد. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. یکی از دختران محروم از آموزش به نام روبینا عزیزی برای کمک به دیگر دختران محروم از آموزش یک نهاد آنلاین ایجاد کرده است. مسئولان این نهاد که دختران در مسیر تغییر نام دارد میگویند حدود 600 دختر تحت پوشش برنامه‌های آنها قرار دارد. این نهاد در بخش‌های مختلف مانند عکاسی، نقاشی، تجارت آنلاین، نویسندگی و آموزش زبان‌های خارجی فعالیت می‌کند. می‌شنویم که روبینا عزیزی کیست و انگیزه ساخت این نهاد چگونه در او پیدا شده است؟
به نام خدا، روبینا عزیزی دختر متعلم هست صنف دهم که بعد از سقوط حکومت جمهوری اسلامی افغانستان به دست گروه طالبا مکاتب را که بروی ما بسته کردن، من همچنان به مثل سایر دخترهای دیگه نتانستم مکتب برم، از رفتن به مکتب منع شدم و من در سال 2005 در ولایت بغلان به دنیا آمدم و درس های ابتدایی خود را همچنان در کابل خواندم و اصلا یعنی باور من نمی شد به عنوان یک دختر، باور من نمی شد که چنین روزی پیش بیاید و من از رویاهای خود، از اهدافی که داشتم در افغانستان دست بکشم و یعنی در به مکتب، در به آموختن، در به آموزش بر روی ما بسته شد و این واقعا یک برای تمامی کسایی که امروز از مکتب از پانتون باز ماندن، این یک درد بسیار بزرگ است. در به مکاتب، در به آموزش برای ما بسته است ولی ما از کلکین این راه را بر خود باز میکنیم. یعنی روحی خود از دست داده بودم، همیشه گریان میکردم و موروبینای سابقی که یعنی خیلی توانمند بود، خیلی شجاع بود، او را من فکر میکنم از دست داده بودم. ولی یک روز به خود تصمیم گرفتم که همه دارن کم کم سر پا استاد میشن و خواستم در خود یک تغییر ایجاد بکنم و رفتم در کورس ها، کورس خواندم و فعالیت های اجتماعی کردم. خواستم که به عنوان یک دختر نوجوان بیام برای دخترها روحیه بتم، انگیزه بتم. کوشش میکردم که به نحو دست دخترها را بگیرم و دخترها را حمایت بکنم. کوشش میکردم صنف های آنلاین، درس های آنلاین برای از اینا پیدا بکنم. اینا رو یاد میدادم که چه رقم از زوم و گوگل میت، ساختن ایمیل و از اینا رو بهشان یاد میدادم. من آغاز کردم درس خواندن در اون مکتب و آغاز کردم از کمک کردن برای دخترای مناطق دوردست. امروز اونا تماس می گرفتم، اونا هر مشکل می داشت بر من پیام می کردن، اونا رو مجبور می کردم تا فعالیت های فرهنگی آنلاین داشته باشند و از این موارد برشان انجام دادم.
نهاد دختران در مسیر تغییر مدت 8 ماه می شود که آغاز به فعالیت کرده است. روبینا عزیزی با کمک و همکاری خانواده و برادرش این نهاد را ساخته و رهبری می کند.
تقریبا 1 سال میشه که من در پاکستان زندگی میکنم و از زمانی که در پاکستان بودم و کم احساس کردم که من در اینجا نسبت به دخترایی که در افغانستان هست امنیت و کم آزادی و امنیت داریم، هرچندی که وضعیت مهاجران در پاکستان بسیار یعنی وخیم هست برای فعلا. و با کمک خانوادیم، با کمک برادرم، با کمک فامیلم، ما تصمیم گرفتم یک روز که بیایم از طریق سازمان یا نهاد خودم بر دخترها کمک بکنم و این تصمیم را گرفتم. با فامیل در جریان ماندم، فامیلم گفت که بله تو میتونی، ما در پهلویت هستیم. برادرم همچنان گفت که بله تو خیلی فعالیت کردی، خیلی فعالیت ها میکنی و با دخترها خیلی در ارتباط هستی، تو میتونی کارا بکنی. ما و برادرم یعنی مشوره کردیم بالای نام دختران در مسیر تغییر، چون نام دختران در مسیر تغییر یک نام هست که در این شرایط همه دختران نیاز داشتن تا یک مسیر تغییر، یک مسیر را بر خود پیدا بکنن که حتما باید در زندگی از این تغییر ایجاد بکنن و این نام خیلی مطابقت میکنه با شرایط زندگی دختران در افغانستان و این نام به نظر من بهترین نام هست که ما میتونیم امروز برای خود یک نماد قرار بدیم و بگوییم که ما باید حتما در زندگی خود یک مسیر را پیدا بکنیم که بتانیم اون مسیر را طی بکنیم و تغییرات را با وجود بیاریم که خدایی نکرده این کاری که امروز در افغانستان هست و این ممنوعیت هایی که بر ما وضع شده، این به فرهنگ دائمی تبدیل نشه. نهاد سازمان دختران در مسیر تغییر تقریبا بیشتر از 8 ماه میشه که فعالیت کرده و فعالیت خود آغاز کرده و فعالیت های سازمان را قسمی من منیج میکردم، فرصت ها و برنامه هایی را که من فکر میکردم خودم نیاز دارم به عنوان یک دختر، به عنوان یک نوجوان، می شرایط را ایجاد کردم برای دخترهای دیگه، نه تنها بر دخترها بلکه پسرها همچنان امروز دوش و دوش ما هستن، از ولایات مختلف، از ولایات بسیار دوردست امروز همراه ما همکاری میکنن.
مسئولین این نهاد میگویند که در حدود 150 کارمند در برنامه‌های مختلف مشغول فعالیت هستند و برنامه‌های آنها شامل عکاسی، نقاشی، نویسندگی می باشد. از خودش میشنویم.
این هاد در بخش‌های خیلی مختلف کار میکنه. ما بر از اینا میشه نظر به استعدادهایی که دخترها دارن و نظر به فعالیتهایی که دخترها خودشان میخواین کمیته هایی را ایجاد کردیم. ما چندین کمیته داریم، از جمله کمیته عکاسی داریم که اینا از افغانستان، از جاهای مختلف افغانستان عکس میگیرن، و کمیته دیگه ما که هست کمیته هنر نقاشی میباشه. دخترها خیلی نقاشی های زیبا میکشن و دختران امو تصویر ذهنی خودشان را، خیال ها و آرزوهای خودشان را بر روی کاغذ ترسیم میکنن و اونا را میکشن. بخش صنایع دستی میباشه. یا کمیته دیگه ما که هست کمیته شعر و دکلمه میباشه. و یک بخش مهمی را که ما ایجاد کردیم امی جوانان در مسیر تغییر میباشه. ما همچنان میخواییم تحت پوشش دخترها را داشته باشیم، هم میخواییم بچه ها را داشته باشیم. پسرهایی را از ولایت های بسیار دوردست، از جمله از هرات، تخار، از دایکندی، که اینا خیلی فعال هستن و خیلی تلاش میکنن و خیلی متحد هستن. و بخش تحصیلی یا بخش آموزشی نهاد ما که به نام اکادمی دختران در مسیر تغییر هست، این کلن مربوطه این بخش آموزش ما میشه. یعنی بیشتر از 10 صنف داریم، 10 صنف آنلاین که ما صنف سطح انگلیسی را خیلی خوب ما میخواییم بر دخترها یاد بتیم. صنف بیگینر ما که یا صنف نوشروعی ما که یعنی تقریبا 5-6 صنف داریم برای کسایی که میخواین انگلیسی را صفر شروع بکنن. کمیته هایی را که من ذکر کردم، این کمیته های ما از خود مسئولین خاص داره و اینا در بخش های خودشان فعالیت میکنن و خوشبختانه که میتونیم بگویم اینا در زمینه های مختلف خودشان فعالیت میکنن و بیشتر از 1.5 ساعت یا 150 نفر در این حد در حال فعالیت کردن هست، در نه تنها در افغانستان بلکه در پاکستان و در ایران.
این نهاد همچنان کوشش بر این دارد تا فرهنگ مطالعه را در بین جوانان مروج بسازد. بانو عزیزی به رادیو آزادی چنین گفت:
نگفته نمانه که در این 8 ماهی که نهاد دختران در مسیر تغییر فعالیت کرده، یعنی خیلی رشد کرده و خیلی فعالیت داشتیم. ما تانستیم خوشبختانه، باید بگویم خوشبختانه، ما بیشتر از پنج ولایت که از جمله در کابل، بغلان، بلخ، غزنی، تخار و کندوز و سایر از ولایات می باشه، ما یک نمایشگاه و یک سیمینار کار گاه را ایجاد بکنیم. در این نمایشگاه ما صنایع دستی دخترها را در نمایش گذاشتیم و در سیمینار ما کوشش بری کردیم تا امی فرهنگ مطالعه را در میان جوانا، در میان دخترها رشد بدیم. در این سیمینار خوشبختانه ما تانستیم که بیشتر از 200 دختر در سراسر افغانستان ما تحت پوشش داشته باشیم و بر از اینا امو فرهنگ مطالعه را ما برشان بیاموزانیم. و یعنی یک نحوه ما گفته میتونیم که بر از اینا ما یاد دادیم که بله، شما میتونین شرایط به نفع خودتان استفاده بکنین، میتونین که یعنی با مطالعه کردن یک کتاب واقعا وقتتان را خوب سپری بکنین، از وقتتان استفاده خوب بکنین. و امثال از این موارد هست که ما انجام دادیم.
روبینا عزیزی میگوید با همکاری برخی استادان داخلی و خارجی به گونه رایگان به دختران محروم از آموزش و تحصیل زبان انگلیسی را تدریس میکنند.
صنف بیگینر ما که یا صنف نوشروعی ما که یعنی تقریبا 5-6 صنف داریم برای کسایی که میخواین انگلیسی را صفر شروع بکنن، و همچنان صنف سطح متوسط هم صنفای ما خیلی زیاد است برای دخترها، اونا چون آموزش ببینن. در بخش انگلیسی در این بخش استادایی که امرای ما هستن کلن اینا خارجی هستن، یعنی ایج افغانی نمی باشه. چون ما تصمیم گرفتم که کسایی باید به صنفای ما را پیش ببرن که کلن باید در رشته خودشان، در بخش خودشان وارد باشن. و خوشبختانه ارتباطات را که خودم با استادای خارجی خود داشتم، تانستم که یک گروه بزرگ از استادای خارجی را پیدا بکنم و اینا امروز امرای ما رضاکارانه کار میکنن. و از سطح بگینر الا ادوانس که ما پیشترم یاد کردم، ما تقریبا در این بخش ما بیشتر از 10 صنف داریم که این صنفای ما یعنی کلن خیلی مجهز است. ما سیستم که ما در نظر گرفتیم سیستم ما بین المللی هست و استادای ما به خاطر از اینکه بتانن و همچنان در صنفای بیگینر ما که ما استادای افغانی را خواستیم بگیریم به خاطر از اینکه اینا سطح نوشرو است و میتونه خیلی خوب تدریس بکنه بر افغان برای دخترها و دخترها را یعنی افهام تفهیم بکنن در میانشان. خب کلن موارد را که من ذکر کردم اینا همش رضاکارانه می باشه. دخترهایی که امرای ما هستن امروز رضاکارانه امرای ما کار میکنن، فعالیت هایی که خودم میکنم حتی رضاکارانه هست، ولی تمام موارد را که ما انجام میتیم، مصارف اینترنت و مصارف بحثی است که شاگردای ما باید خودشان پرداخت بکنه از جمله کتاب و مواد درسی و از این موارد، اینا را خود شاگردا بر خود تهیه میکنن و اساتید ما همچنان.
بانو عزیزی میگوید در قسمت ایجاد این نهاد حمایت خانواده و همچنان شجاعت و توانایی دختران محروم از آموزش خیلی مؤثر بوده است.
در ساخت نهاد باید بگویم که فامیلم بیشتر نقش داشتن. یک چیز را که من همیشه یاد میکنم این هسته که ما در شرایط قرار داریم که کمتر فامیل ها یافت میشه تا بر دخترهای خود بازو بتا بر از اونا یعنی یک حامی باشن و از اونا حمایت بکنن تا درس بخوانن، تا رشد بکنن، تا پیشرفت بکنن. ولی خوشبختانه من در کنار خود فامیل خود را داشتم، یعنی زمانی که فامیل خود را داشتم اگر فکر میکنم اگر هر کس دیگه مانی راه مشوه بر من یعنی مهم نیست، بخصوص پدر جانم، برادرایم که همیشه همراه من هستن در قسمت یعنی ای که آگاهی دهی بکنه برای افراد، برای اشخاص خیلی مرا کمک کردن، خواهرم که یکی از بزرگترین حامیای من می باشم. و همچنان دوستای ما بودن، مثلا بعضی از استادایی که من باشون در ارتباط بودم، اونا مرا همیشه مرا تشویق کردن تا که من بتانم یعنی همیشه رشد بکنم، فعالیت های خود افزایش بدم. یک مورد دیگه که من نمیخوام ایره این کار بکنم، شجاعت دخترای بوده که امروز همراه ما هستن. واقعا اینا خیلی شجاع هستن، اینا خیلی دخترای مقاوم هستن که به وجود که در شرایط بعد زندگی قرار دارن و ای که یعنی احساس میکنن یک قشر محروم از جامعه هستن، ولی باز هم به خاطر از اینکه بتانن به یک راه برسن، یک آینده ای بر خودشان بسازن، خیلی تلاش میکنن و در این راه همچنان مرا خیلی تشویق کردن و امرای ما بودن و امرای ما تا امروز هستن.
روبینا افزود در پیشبرد و ایجاد این نهاد با موانع و چالش های فراوان روبرو شده است، اما او هرگز عقب نشینی نکرده و باز هم برسیدن به اهداف خود تلاش و مبارزه خواهد کرد.
خیلی موانع ها را من دست رای خود دیدم، هرچنده که نسبت به تشویق هایی را که دخترها میکنن، نسبت به رضایت هایی را که دخترها داره، من فکر میکنم موانع ها یعنی کار نمیتونم برای ای که مرا از کاری که آغاز کردیم یعنی متوقفم بسازم. موانع های خیلی زیادی بوده، از او جمله ای که کسایی پیدا میشه که سطح آگاهیشون خیلی پایین هست و اونا کوشش میکنن که آموزش را در افغانستان یعنی منع بسازن برای همیش، حتی از دنیای آنلاین. من شاهد از این بودم که بعض از افراد بر من پیام کردن و مرا خیلی تهدید کردن و حتی مرا تهدید به مرگ کرد، که بازم من متوقف نشدم. واقعا من دوباره محکمتر ایستاد شدم و من سرپای خود دوباره ایستاد شدم و ای که
اما خوشبینی مردم را وقتی میبینم، خوشبینی دخترها را میبینم، حتی مادرها وقتی بیشتر از مادرها بر ما تماس میگیرن از ما اینی احساس رضایت میکنن. ولی اما ما تسلیم نشدم در مقابل بسیاری از چالش هایی را که تا کنون یعنی سپری کردیم، هرگز تسلیم نشدیم. بتانیم روزی یک مرکز یا دفتر ما ایجاد بکنیم تا یا یک آموزشگاه یا یک اکادمی را ما بسازیم تا بتانیم دخترها را جمع بکنیم و در اونجا دخترها حضوراً بین از برنامه های ما مستفید شوند، در برنامه های ما شرکت بکنن و خیلی درس هایی را فرا بگیرن.
شماره از دخترانی که از برنامه های نهاد دختران در مسیر تغییر استفاده کردند خوشحال هستند. یکی از این دختران فرشته هاشمی از شهر مزار شریف میگوید این یک نهاد تعلیمی است و کارکرد آنها به وی خیلی مفید واقع شده است.
همچنان که می‌دانی نهاد دختران یک نهاد مستقل بوده که توسط روبین عزیزی اینترنت دختران افغان تأسیس شده. از کارانی که نهاد اینی مدت زیاد نمیشه که تأسیس شده، ولی خیلی دستاورت‌ها و فعالیت‌های چشمگیر داشته. از دستاورت‌های بزرگ که ما داشتیم فعالیت‌های حضوری ما بوده که تونستیم نمایشگاه‌های کتابخوانی را در سراسر افغانستان در ولایتش برگزار بکنیم و بتونیم که چه برای دختران چه برای پسران یک امید باشیم و برتون امید بتم که در این اوضاع خراب افغانستان بتانن که برای موفقیتشان ادامه بدن. و همچنان نهاد خیلی بر ما مفید واقع شده است، چنان که بر ما انگیزه داده و تانستیم که انگیزه بگیریم و بتانیم در راه موفقیتمون پیش بریم. و همچنان اینا یعنی جلسه های آنلاین دارن برای انگیزه دادن دختران که با اشخاص خیلی معروف و ورزیده ای که تجربه دارن و فهمیده هستن برگزار میکنن که تا بتونن برای دختران و پسران انگیزه ای ایجاد بکنن و برشون مفید واقع شه. همچنان یک نهاد تعلیمی است که در هر چندین کمیته اینا فعالیت دارن، چون کمیته های نقاشی، کمیته های زبان های خارجی، کمیته های نویسندگی، کمیته های شعر و دکلمه، کمیته های زبان های خارجی اینا فعالیت میکنن و تانستن که هم برای دختران هم برای پسران خیلی مفید واقع شدن. واقعا انگیزه گرفتم و انشاءالله که دستاورت های بزرگ دیگه هم داریم و انشاءالله بتانیم روز موفق شویم و به قله های بلند موفقیت برسیم.
فرهد نسا حسینی میگوید این نهاد در مدت زمان خیلی کم بر زندگی ما تأثیرات مثبت گذاشته است.
گفتم میتونیم که نهاد ما در وقت کم توانسته که به بسیاری از موفقیت ها نایل بیاید. یعنی فقط ما در ظرف 5 ماه توانستیم که در خیلی از ابعاد موفق شویم. و اگر ما در مورد زندگی شخصی خودم و ای که تأثیر نهاد دختران در مسیر تغییر در زندگی شخصی ما چی بوده، اگر صحبت کنم گفتم میتونم که کلا تأثیر مثبت گذاشته. یعنی چی از لحاظ ای که در صنف هایش اشتراک کردم و الحمدلله آلا در صنف نویسندگی، در صنف دیپلمه و همچنان در صنف انگلیسی که تمام اساتید اونها خارجی هستن و این خیلی یک تاثیر مثبت بالای ما است، چون ما اصلا فکر نمی کردم که روزی ما بتوانم در پیش خارجی ها درس بخوانم و این شاید جالب باشه به خیلی ها، اما ما واقعا فکر نمی کردم که روزی میتونم که خارجی ها استاد ما باشه و ما بسیار راحت میتونم که با دیگر خارجی ها صحبت کنم. و این گفتم میتونم که یک از ابعاد مثبت و یک از تاثیر مثبت بالای ما بوده. و همچنان بعد از جوین شدن در نهاد دختران در مسیر تغییر ما خودم را دریافتم. یعنی واقعا هر چالش و هر مشکل که صدرای ما می باشه میتونیم که با هم یک جا حل کنیم. وقتی که ما در نهاد دختران در مسیر تغییر جوین شدم، روبینا از زیرا دیدم که واقعا با اون سن کمش واقعا که یک گروپ را و یک نهاد را رهبریت میکنه. و وقتی که من پیش خودم فکر کردم، پس من میتونم که به بسیاری از جاها موفق شوم و به بسیاری از هدفهایم برسم. نگویم که دروازه مکتب را بسته کرده و ما نمیتونیم درس بخونیم، نه خیر. با جان شدن نهاد در نهاد دختران در مسیر تغییر، من
توقف نکردن را یاد گرفتم، ما ایستاد شدن را یاد گرفتم، ما مقاومت را یاد گرفتم و همه قسم با بسیاری از جوانان الحمدلله در ارتباط هستیم و تمامی موفقیت اونا را که من میبینم واقعا بر من یک انرژی مثبت میده که فرحت تو واقعا میتونی که به بسیاری از هدفهایت برسی و همه قسم فرحت تو واقعا میتونی که به دیگران هم همین قسم کمک کنی. و در کل گفتم میتونم که نهاد دختران در مسیر تغییر زندگی ما را هم تغییر دادم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنه، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تکلاکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب ده قلم ماش تاوان دادن 50000 60000 دیگه قوی داره،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
دربار شاهم من ز کابل می روم، در گل سرخ سخی جان با توکل می روم، چند روزه هم چو میمان می ستم در شهر یار، نقچه را دیده شبر من تا سر پل می روم، چند روزه هم چو میمان می ستم در شهر یار، نقچه را دیده شبر من تا سر پل می روم. جانب شیرین تگاوش شیدن گل می روم، جانب شیرین تگاوش شیدن گل می روم، عاشق دربار شاهم من ز کابل می روم، در گل سرخ سخی جان با توکل می روم، چند روزه هم چو میمان می ستم در شهر یار، بخچه را دیده شبه من تا سر گل می روم. عاشق دربار شاهم من ز کابل می روم، در گل سرخ سخی جان با توکل می روم، چند روزه هم چو میمان می ستم در شهر یار، هفچه را دیده شبرغان تا سر پل می روم، با توکل می روم، تا سر پل می روم.
په افغانستان کې